و میدان دیدگان عرب هستید، از پس محمد که بر نیامدید هیچ، از خوف علی پسر عموی او پا به فرار گذاشتید؟
باید بودید و میدیدید که او چه حیبتی داشت، با آن علی که شما دیده اید فرق میکرد.
ای خاک عالم بر سرتان، ما در پی نابود کردن محمد بوده ایم و موفق نشده ایم، آن وقت شما در حال مجادله درباره پسر عموی او هستید.
حق با هشام است. آنها محمد و علی کاری کردند که این بار هم نقشه ما نقشه براب شد.
اما من دست بردار نیستم، محمد را نابود خواهم کرد.
مراقب باش شام، نشنیدی مرد جنگجو چه گفت؟ آنها خیلی قوی هستن.
آره، کر نبودم. ما تا جان در بدن داریم برای نابودی محمد میکوشیم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد سکندری داند،
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند.
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست،
نه هر که سر بتراشد قلندری داند.
نکته باریک تر ز مو،
به نام یگانه هستی بخش. سلام، من بهناز بستاندوز به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش در خدمت شما هستیم با نکته باریک تر ز مو و موضوع غرور در فضای مجازی. با ما همراه باشید. در فرهنگ و ادبیات غنی کشورمون ایران ضرب المثل های بسیاری هست که با شنیدن هر کدوم از اونا تعابیر و معانی متعددی به ذهن متبادر میشه، گویی که با یه ضرب المثل کوتاه دریایی از معرفت و شعور پیش روی فرد قرار میگیره و بهره از این دریای عظیم معرفت میتونه به هر کدوم از ما در زندگی شخصی و اجتماعیمون کمک فراوانی بکنه. یکی از اون ضرب المثل ها این بیت منسوب به پوریای ولیه: افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این شعر به سادگی مسیر رهایی از قید و بندهای دنیوی رو و همچنین راه دستیابی به نور و معرفت رو پیش روی مردم قرار میده، به طوری که اگه طالب دریافت رحمت و برکات الهی هستیم، باید دست از کبر و غرور برداریم و از منم منم زدنهای تخریبگر و بیفایده دست بکشیم. نظر شما شنونده عزیز چیه؟ شما طالب فیض هستین یا طالب کبر و غرور؟ شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تر ز مو ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنین تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنن. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
سلام به شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو که ما رو میشنوند.
بهش میگم
به این پیغام بده، ولی من پیامشو باز نکردم. نوشته سلام، کجایی؟ شام بریم یه طرفی؟ دعوامون شده، میدونه آنلاین شدم و عمدن پیامشو نمیخوام. دیروز بهش گفتم بیام دنبالت بریم یه دور بزنیم، ولی نیومد. نامزدم فکر میکنه هر دفعه میریم بیرون باید بریم کافه و رستوران و سینما، اما من خسته شدم از بس خرج کردم. پیغامشو نمیخونم چون اگه بخونم باز باید شب پول خرج کنم. بهم زنگ میزنه و میگه بابک چرا آنلاین میشی جواب نمیدی؟ بهش میگم ندیدم پیغام تو. بهم میگه خب الان ببین دیگه. میگم الان خب خودت بگو. میگه شام بریم سالاد ایتالیایی بخوریم. میگم نه. میگه وا چرا؟ میگم دیروز تو نیومدی، امروز من نمیام. میگه گروکشی میکنی؟ خب من دیروز بی‌حوصله بودم. میگم اگه بهت میگفتم بیا بریم خرید حسرت سر جاش بود؟ میگه خرید فرق داره، تو عادت داره آدم میبره میچرخونی تو خیابون، خاطر سرگیجه میگیره دیگه. میگم آها عادت نداری به چرخی. میگه ببینم تو مشکل چیه؟ میگم مشکلم اخلاق بدته، وقتی بهت بگم بیا بریم بیرون به چرخیم نمیای، ولی تا حرف خرید و رستورانه زود چالو کلا میکنی. آره؟ میگه وا من نخوردم، من ندید بدیدم. میگم اگه نباشیم برداشت من اینجوریه. میگه تازه من رعایتتو میکنم، نامزد همه دوستان براشون ماشین خریدن، هر روز مسافرتن، تو چی اون وقت؟ هفته یه کافی شاپ میبری یه رستوران، فکر میکنی داری چی کار میکنی؟ میگم مردم هر کاری بکنن به خودشون مربوطه، من دلم نمیخواد، پولشم ندارم. میگه وا پول نداشته خب بی خود اومده خواستگاری. میگم من که راستشو گفته بودم بهتون. میگه دلم سوخت قبول کردم. میگم یعنی چی؟ میگه من خواستگاره بهتر از تو رو رد کرده بودم. میگم پس از سر دلسوزی خواستی با من ازدواج کنی؟ آره؟ میگه بله، که اونم پشیمونم الان. نامزدی که شعور نداره پیام آدم سین کنه، همون بهتر که شوهر آدم نشه. میگم تو از حرفات مطمئنی؟ میگه آره معلومه، تو لیاقت ازدواج با من نداری، زن گرفتن خرج داره، تو که نمیتونی خرج کنی واسه چی اومدی خواستگاری ما؟ میگم نامزدا با هم پیاده روی نمیرن؟ میگه تو ایدئال من نیستی، نامزدی واسه همین چیزا خوبه. میگم ایدئالت ریخت و پاش کردنه؟ میگه آره، برو گوشی قرازت رو عوض کن، برو ماشین ابو طیارت رو عوض کن، بعد بهم زنگ بزن. میگم این حرفا چی میزنی؟ میگه اخلاق که نداری، از تکنولوژی هم که عقبی، خسیس هم که هستی، یه ویژگی خوب تو خودت پیدا کردی پیش من جایزه داری. میگم حواست به حرفایی که میزنی باشه ها. میگه حواسم نیست، الان بلاکت میکنم، کار داشتی به بابام زنگ بزن. میگم تو حق نداری اینجوری رفتار کنی. میگه من حق هر کاریو دارم. میگم چرا منو با دیگرون مقایسه میکنی؟ میگه چون خوب نیستی، ترسو ضعیفی. آدم هایی که ضعف دارن از مقایسه میترسن. میگم منم مقایست کنم خوبه؟ میگه مگه بهتر از من سراغ داری تو؟ میگم خیلی باشورتر میتونم برات مثال بزنم. میگه بلاک، خداحافظ. قطع میکنه و هر چی به ایش زنگ میزنم اشغاله. بهش پیغام میدم اما اون بلاکم کرده و این داستان همچنان ادامه دارد.
آقای دکتر، نمایش امروز رو شنیدیم، چجوری بررسی میکنید این نمایش رو؟
یه نکته مهمی که خصوصا در پیام‌ها یا مطالب نوشتاری در فضای مجازی منعکس میشه، تعبیر و در واقع تفسیر طرف مقابلی که مطلب برای اون نوشته شده.
بله.
چون لحنی با خودش نداره و بیشتر یک جور موقعیت سوء تفاهمیه. گاهن شما کلامی رو می‌نویسی که این کلام در لحن چند معناییه، فرد متناسب با موقعیت و شرایط روحی روانی که
خودش داره می‌خونه
هست اون رو تعبیر می‌کنه و گاه ممکنه براش سوء تفاهم به وجود بیاد. این یه نکته مهمیه که به نظر در فضای مجازی عزیزانی که برای دیگران مطلب می‌فرستن یا مطالب دیگران رو دریافت می‌کنن باید بهش توجه بکنن که تعبیر نادرست نشه. اما برگردم سر این قصه‌ای که امروز دوستان ما خوندن، زن و مرد جوانی که ابتدای زندگی‌اند و الان هنوز
نامزد بودن،
نامزد هستن، بله. هنوز به اون رشد یا بهتر بگم استقلال فکری دو سویه بین خودشون نرسیدن و هر کدوم تفسیر سمت خودشونو دارن که در داستانی که ما شنیدیم به نظر خانم بیشتر رفتار مغرورانه و تحقیرآمیز و توبیخی و تنبیهی داشت که به تصور اینکه طرف مقابل اومده خواستگاری ایشون و با هم نامزد کردن، هر چیزی که تو ذهن ایشون هست رو اون باید داشته باشه، یعنی خیلی فضایی برای طرف مقابل ایجاد نمیکنه که ایشون هم باید در واقع فضای ارزیابی و فضای نشان دادن ویژگی های خودش، داشته هاش رو داشته باشه. بیشتر به دنبال اینه که اون چی که ایشون میخواد در او اتفاق بیفته. رفتارهای تنبیهی داره، رفتارهای تحقیری داره با طرف مقابل، یه جور رفتار مقایسه گرانه داره. خیلی از کسای دیگه هستن که نامزد کردن براشون ماشین خریدن، نشون میده که اخلاق ناپسندی که در وجود خانم هست از موضع خود بزرگ بینی و غروره، خود غیر واقعی از خودش ساخته. هنوز به خود واقعی نرسیدن این دو نفر. خود واقعیشون وقتی اتفاق میفته که جنبه تعاملی گفتگویی بین اونها محقق بشه. آمال آرزوها، به هر حال هر کسی در ابتدای زندگیش متناسب با آمال آرزوهایی وارد زندگی مشترک میشه، اما از آمال آرزوها تا واقعیت فاصله بسیار است.
بله.
باید دید الان در زندگی واقعی چه چیزهایی محقق می شود. به هر حال همه ماها بین آنچه که هستیم، آنچه که باید باشیم و آنچه که می توانیم باشیم، در واقع باید اینها رو به درستی درک بکنیم و متناسب با آنچه که هستیم و آنچه که می توانیم باشیم تلاش هم باید بکنیم. یه جور عدم تعادل بین اونچه که هست و اونچه که باید باشد در کلام و گفتار زن کاملا محسوسه. شاید خودش هم هنوز نمیدونه که چه چیزهایی میخواد، آیا انتخاب درستی کرده، یعنی به همون سرعتی که انتخاب کرده به همون سرعت هم داره پس میزنه.
بله.
میگه در دکمه قطعو میزنه
بلاک.
آره بلاک. به نظر پیش از این اتفاق شاید خیلی ننشستن فکر کنن، الگویی در ذهن خودش نداره، معیاری در ذهن خودش نداره، یا اگر داره معیاری که فقط خودش بهش فکر میکنه، نه معیار دو سویه. به هر حال زندگی مشترک برای رسیدن به معیارهای دو سویه است. برای رسیدن به آرزوهای مشترک، برای رسیدن به موقعیت و نقش و شخصیت تعاملیه. در غیر این صورت هر کسی در واقع ساز خودشو میزنه و ساز زندگی کوک نمیشه در همچین مواقعی. ساز زندگی وقتی کوک میشه که هر دو یک موسیقی موزونی در روابط دو سویشون داشته باشن، رضایت بخش باشه. به هر حال زندگی بالا و پایین داره، کم داره، کاستی داره، بعضی جاها رضایت داره، بعضی جاها نارضایتی داره. وقتی با این حس جلو میرن میشه گفت رفتار ترمیمی نسبت به روابطشون دارن. شاید اگر به عنوان توصیه های دراماتراپی بخوایم بهش اشاره بکنیم، در دراماتراپی مهمترین وجه تشخیص اون مسئله است. بحث سر چه چیزی است؟ گره کجاست؟ چه چیزی به عنوان مسئله لاینحل یا مسئله بحرانی هست؟ تشخیص عنصر به شدت مهمیه برای رفع مسئله. بعد از تشخیص، چون تشخیص بخش عمدهش در خودآگاهی ماست، بخش عمده تشخیص در نمود آنچه که هستیمه به طرف مقابل. چون در بحث تشخیص 4 ساحت هست: یکی آگاهی خود ما نسبت به مسئلمون، یکی آگاهی پیرامونمون نسبت به اون مسئله، یکی آگاهی در موقعیتی که شما دچار مسئله هستی و تحت درمان یا مشاوره فرد یا گروهی هستی، و 4 ساحت تشخیص اتفاقاتیه که حال و اکنونت رو داره معرفی میکنه.
اینا به هیچ کدوم از این تشخیص نرسیدن؟
نه تو این رابطه اصلا پیش از این اتفاقه.
بله.
در واقع پیش از این چیزیه که ما تحت عنوان تشخیص داریم ازش یاد میکنیم. الان من و شما این که به عنوان اطراف پیرامون داریم به این تشخیص میرسیم که مسئله اینها چیست. بعد از تشخیص داشتن یه سری استانداردها برای خوده. استاندارد به معنی یک مدل‌هایی برای خوده. هر کدوم از این افراد مدل‌های زیستی برای خودشون دارن. اکنون که زندگی مشترک میره، باید به یک مدل جدید و یک استاندارد جدیدی در روابط دو سویشون برسن از منظر دراماتراپی برای رفع مسئله. 3 ساحت اینه که افزایش میزان توجه و مسئولیت پذیری در قبال همدیگه. مسئولیت پذیری در قبال خود، مسئولیت پذیری در قبال دیگران، در قبال محیط و در قبال پروردگار. اون وجهه مسئولیت پذیرانه است که حس دیگر فهمی، حس خودفهمی رو در ما تقویت میکنه. وجهه بعدی اینه که مدام به خودمون نگیم ما پیرو هستیم. در پاری از مواقع شما راهنمایی، شما راهبری. در پاری از مواقع دیگران به تو متوسل میشن برای پیشبرد اهدافشون. همیشه تابع بودن در بسیار از مواقع ضربه زننده است. در خیلی از مواقع شما باید راهبر باشی، شما باید پیشرو باشی. دیگرانی هستن که شما اونها رو پیش میبری. ساحت بعدیش کنترل و نظارت بر رفتارهایی که ما الان در این بحث تحت عنوان غرور داریم ازش یاد میکنیم. کنترل و بهتر بگم آگاهی به موقعیت‌های متکبرانه، آگاهی به رفتارهای غرور آفرین. حالا شاید غرور آفرین خیلی تعبیر چیزی نباشه، چون وجهه مثبت را هم در پس خودش داره. آگاهی از خود واژه غرور، این غرور من غرور منفی رفتار منه یا غرور مثبت و پیشروه که میتونه باعث ترقی من بشه. ساحت بعدی رفت و آمد با افرادی که میتونیم با همنشینی اونها از اونها یاد بگیریم. این نکته هایی که در حوزه دراماتراپی بهش تأکید میشه و حتی در تمرینات و موقعیت های نمایشی با تمرکز بر این وجوه تمرینات انجام میشه. تمرین فروتنی در بسیار از مواقع با بخشش به وجود میاد، با بخشیدن به وجود میاد. بخشش با ندیدن تعبیر نشه،
تسلیم
با تسلیم تعبیر نشه.
تسلیم هم یه جایی تعبیر خوبی داره ها، ولی اینجا یکم فرق میکنه.
دقیقاً این رفتار فروتنانه پذیرش خود و پذیرش دیگریه.
بله.
پذیرش نسبیت رفتار آدم هاست، پذیرش نسبیت خوده. این وقتی پذیرش در درون فرد به وجود میاد، رفتار مترقی از خودش بروز میده.
بله.
خروج از موقعیت سکون، خروج از حالت ایستایی، این که بیستیم حالا یه چیزی میشه، در واقع خیلی در بحث ترمیم در دراماتراپی بهش توجه نمیشه.
یعنی تو روابط این دو نفر مثلا اگه دقیقا. آقا وایسه بگه حالا ببینیم چی دقیقا. میشه،
چون هی داره با آینده موکول میکنه، با این طرز تفکر، با این دیدگاه ورود در زندگی دو سویه حتما با بحرانهای روبرو خواهد بود.
مالی.
پیش از ازدواجی که باید این گره ها حل بشه، به شناخت بهتری از همدیگه برسن. حالت سکون در خیلی از مواقع ما تحت عنوان حالت امن ازش یاد میکنیم.
بله.
این حالت امن وقتی که ما حس میکنیم همه چیز خوبه. این همه چیز خوبه در خیلی از مواقع یا در پاره ای از مواقع ممکنه به شما آسیب بزنه. چون وقتی همش فکر کنی همه چی خوبه، همه چی خوبه، شما هیچ تحرکی نداری.
بله.
هیچ عکس العملی از خودت بروز نمیدی. این در واقع توصیه هاییه که دراماتراپی هم در خلق موقعیت های ترمیمی برای افراد دچار مسئله بهش توجه میکنه و هم در توصیه های مشاوره ای به افرادی که به کارگاه دراماتراپی رجوع میکنن به اونها توصیه میشه.
یعنی که باید از منطقه امنمون بیایم بیرون.
دقیقاً. خصوصا زمانی که حس میکنین این منطقه امن چقدر شیرینه، چقدر خوبه. من همیشه توصیه میکنم، میگم به همون اندازه‌ای که در یک زندگی زد و خورد و کشمکش هراس انگیزه، همه چی امن و سیف بودن هم هراس انگیزه.
بله.
چون این دو نفر یا این دو سوی رابطه به واسطه دیگری هی دارن تحمل میکنن. مگه میشه دو نفر در همه وجوه با هم سیف باشن؟
نه دیگه. میگن اگه یه همچین آرامشی بود، بدونید حتما یه نفر داره زیادی کوتاه میاد.
دقیقاً. یک طوفانی در پس
بله،
خواهد داشت.
بله، چون یک دفعه شعله میکشه. بله بله بله. آقای دکتر، نکته‌ای که باید بهش بپردازیم اون بخشی بود که بزرگترین دروغو خانم داره به خودش و به طرف مقابلش میگه، که میگه من دلم برات سوخت که این کارو کردم.
دقیقاً. داره در حق خودش هم به خودش هم داره خیانت میکنه.
اصلا کاملا در واقع داره یک توجیه میکنه که اگر یک وقت خودش باورش بشه این خیلی تبعات وحشتناکی داره.
این دقیقاً از ساحت‌های غروره.
بله.
از ساحت‌های خود بزرگبینیه. من دلم سوخت، تو قبل از اینکه دلت به حال طرف مقابل بسوزه باید به حال خودت بسوزه. تو به حال خودت هم دلت نمیسوزه، داری ترحم میکنی. آدمهای مغرور، آدمهای خود بزرگ بین از واژه‌های ترحمی خیلی استفاده میکنن. چون از موضع بالا میبینن، یعنی در واقع خودشون رو نورافکن میبینن.
بله.
بر دیگری. در واقع خودشون رو خورشید میبینن، تصور میکنن خودشون نور زیادی و متساعد میکنن به طرف مقابل، که دارن از موضع دلرحمی، من بهت رحم کردم این کار انجام دادم، تو به خودت هم رحم نکردی تو این رفتارت، یعنی برای خودت، برای خواسته های خودت هم ارزش قائل نشدی. اگر نه این ترحم، ترحمیه که رفتار سمی رو داره تکثیر
میکنه. اصلا ترحمی نکرده، واقعا داره دروغ میگه.
تظاهر میکنه
به این رفتار که میخواد خودش رو توجه، من جایگاهم خیلی بالاتر از این است، دلم برات سوخت کردن، کنار تو هستم.
ببین، آدم‌های مغرور یک پوسته ای رو روی خودشون میکشن که در هسته واقعا چیزی ندارن.
بله.
یک پوسته بزرگی که در هسته به اندازه شاید یک هسته پرتقال باشه.
قبل از اینکه بخوایم این بحث رو تموم کنیم آقای دکتر، ببینم حضور دنیای مجازی چقدر تو روابط ما تاثیرگذار شده، خصوصا در روابط زوجای جوان توی این مرحله نامزدی و اینا که پر از سوء تفاهمه و معیار اینه که خب الان منو داره میبینه، الان جواب نمیده، الان منو بلاک کرد. اینا چقدر داره تأثیر میذاره تو دنیای واقعی و تو عشق و علاقه. و همیشه هم ما گفتیم دیگه، کنار تمام فوایدی که داره باید مواظب آسیب‌ها و ضربه‌هایی هم که به زندگیمون میزنه باشیم.
خانم استاد دوست، به نکته بسیار مهمی اشاره کردین. تو تعبیر صحبت پیشینم گفتم که یک پوسته غیر واقعی روی خودشون میکشن برخی از افراد. دقیقاً فضای مجازی در همچین مواقعی همون پوسته غیر واقعیه. مؤکدن توصیه میکنم برای رسیدن به تفاهم حتما باید واقعی اتفاق بیفته. فضای مجازی خود غیر واقعی شما رو داره معرفی میکنه و غیر واقعی دیگری رو داره شما میبینی. فضای واقعیه که شما میبینید تفاهم داری یا نداری.
بله.
تو فضای مجازی عموم آدم ها با هم تفاهم دارن چون اصلا همدیگر رو ندیدن.
حتی دو نفر آدم که همدیگر میشناسن ولی دارن با همدیگه گفتگوی مجازی
بله،
میکنن.
بله، بله.
بازن سوء تفاهم برانگیزه. آدم دقیقا. خود واقعیش نیست.
دقیقا. اصلا فضای مجازی خودش داره میگه دیگه، مجازه.
بله.
غیر واقعیه. یعنی بخش عمده ای از روابطی که در فضای مجازی اتفاق میفته یا آشنایی ها یا دوستی هایی که در فضای مجازی اتفاق میفته دوستی های سمیه، دوستی های منفعت طلبانه است، مگر با این پیش شرط که در فضای واقعی واقعا هم دیگر رو ببینن و بفهمن.
بله.
که هستن.
این نگاه کمک میکنه، لحن صدا کمک میکنه.
دقیقا.
شما فرمودین. بله. حتی زبان بدن کمک میکنه. همه اینا میشه یه ترکیب کلی که آدم بازم ممکنه به اون اصل و اساس اتفاقی که داره طرف مقابل میگذره نیفته.
تازه در واقعیت ما داریم باز با شک باقیت. با
بله. وای به حال دنیا من. یعنی شما مثلا کلی حرفو مثلا تو یه دونه ایموجی مثلا با دو تا قلب روی چشمش میخوای انتقال بدی.
بله.
نمیشه، این اتفاق نمیفته، خصوصا تو روابطی که تازه داره شکل میگیره. هرچی روابط واقعی تر باشه باز به اتفاق بهتری ممکنه بیشتر ختم بشه.
ببینید، یکی از آسیبهایی که با همه محاسنی که فضای مجازی داره در بست روابط دو سویه، خصوصا در روابط جوانان، یکی از بزرگترین آسیبهاش اون احساسات غیر واقعیه که به دیگری منتقل میکنه. یعنی طرف در قالب کلام داره رگباری میزنه که به طرف علاقمند، دوستش داره، خواهانشه، اما در واقعیت واقعا اینجوری نیست. این کلام رو ممکنه برای 5 نفر دیگه هم استفاده بکنه.
بله.
یعنی در آن واحد فرد ممکنه با 5 نفر از همین کلام استفاده بکنه و طرف مقابل متناسب با شکستهاش، متناسب با ناکامیهاش، متناسب با آمال و آرزوهاش اون کلام رو تعبیر میکنه.
بله.
یعنی لحن میده به اون کلامی که نوشته شده، به اون منتقل شده و حتی در پاره از مواقع پیامهای صوتی و حتی تصویری. یعنی شما خود واقعیش رو واقعا نمیبینی، داری تصویری میبینی. و همین جهت تأکید مؤکد میکنم در روابط دو سویه، در دوستیابی ها حتما ارزیابی ها واقعی باشه تا مجازی. دنیای مجازی دنیای سوء تفاهمه، خیلی نمیتونی تعبیر واقعی ازش بکنی. خیلی از مواقع ظرف 3-4 ماه پشت سر هم فقط مجازی دو سوی رابطه با همدیگه در حال مکالمه و گفتگو هستن، بعد حتی به ازدواج ختم میشه. بعد که واقعا زندگی واقعی رو لمس میکنن میبینن همه اونها رؤیاهایی بوده که در فضای مجازی به دنبالش میگشت.
بله.
و با واقعیت خیلی فاصله داره.
یعنی در واقع آرزو و آمال و شما توی ترکیب اون کلامی که اون طرف فرستاده قاطی. بله. میکنی، برای خودت یه دنیایی میسازی که واقعی نیست.
دقیقا.
اون چیزی. بله. که خودت میخوای ازش برداشت میکنی.
دقیقا.
عکسش هم همینه ها.
بله.
یعنی طرف ممکنه حرف محبت آمیزی زده باشه، با 1000 تا سوء تفاهم رو برداشت کنه.
ببین، مصالح و زیربنای فضای مجازی داره میگه مجازه، غیر واقعیه.
من.
شما وقتی میخوای از این مصالح مجازی تعبیر واقعی بکنی، خونه وهمیه. یعنی یک آپارتمان وهمی برای خودت ساختی.
بله.
این اون قصه کوزه و روغن که تو درباره جلسات قبل بهش اشاره کردیم. آمال و آرزوهایی که اگر بشه، اگر بشه اینجوری میشه،
بعد میشکنه،
بعد میزنه کوزهشو میشکنه.
پس یعنی یکی از راهکارهایی که شما پیشنهاد میفرمایید در مورد نمایش که شنیدیم، این آقا بهتره کلن این فضا رو فعلا تعطیل کنه و بره مستقیم با دختر صحبت.
بله،
بکنه.
بله.
شاید اتفاق بهتر بیفته.
دقیقا.
البته که خب یه خورده مسائل اینا پیچیده تر از این حرفا بود.
بله، یعنی در واقع کلامی که خانم داشت رد و بدل میکرد به نظر میرسه که حتی از مرز مشاوره هم گذشته.
گذشته. بله بله، دچار توهم بسیار شدیدی بود راجب خودش.
کذب محض بود، داشت خودش رو کاذبانه داشت میدید.
بله.
انتخاب کاذبانه، رفتار کاذبانه، خواسته های کاذبانه، آرزوهای کاذبانه تصویر واقعی بروز نمیده.
درسته، همینطوره. حالا به هر شکل تو اوایل ازدواج و اینا خب خیلی مزه میده پول خرج کردن و اینور رفتن و خرید کردن و رسوان، ولی یه اندازه‌ای داره و آدم باید یک مدیریتی داشته باشه روی خواسته هاش با توجه به طرف مقابلش.
بله.
از این طرف بیفتیم که یک شکل خصاصت بگیره این رفتارشون، به هر حال وقتی که اون آقا ازدواج میکنه همه چیزش رو شریک میشه دیگه با طرف مقابلش. این امنیت رو میده وقتی که تو داری مثلا